اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. برنامه خبری ساعت به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام و شما همه شما بخیر شنونده های عزیز. پلیس بلخ می گوید که کاروان موترهای حامل آقای دوستم در منطقه سرگین تپه در ولسوالی چاربولک مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است. در این حمله به گفته منابع امنیتی به کسی آسیب نرسیده است. پیش از آن عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از آنچه که در حاشیه قرار گرفتن او از روند مذاکرات با طالبان میخواند به تندی انتقاد کرده بود. آقای دوستم که پس از حدود 2.5 سال غیبت به شمال افغانستان بازگشته در میان هواداران خود در بلخ سخنرانی میکرد. آقای دوستم یک بار دیگر تاکید کرد که در مذاکره با طالبان باید از موضع قدرت برخورد شود و افزود که اگر به او فرصت داده شود طالبان را ظرف 6 ماه از شمال و غرب افغانستان بیرون خواهد کرد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که مقامات محلی در ولایت بدخشان تایید کردند که ولسوالی ارغنجخوا در آن ولایت به دست افراد گروه طالبان سقوط کرده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مقامات افغان گفتند که در جریان یک درگیری مسلحانه میان افراد طالبان و نیروهای پلیس افغان در ولایت غزنی حداقل 4 شاگرد مکتب کشته شده است. این درگیری در نزدیکی یک پسته امنیتی در ولسوالی اندر صورت گرفته است. آصف نوری یک سخنگوی والی غزنی گفت که 17 نفر دیگر به شمول 15 شاگرد و 2 معلم زمان مجروح شدند که در جریان درگیری راکت به ساختمان یک مکتب برخورد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از آقای نوری گزارش کرد که شاگردان کشته شده بین 10 تا 16 سال عمر داشتند. هیچ گروه هنوز مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. انجلا جولی سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد و هنرپیشه معروف هالیوود از عدم حضور زنان افغان در روند گفتگوهای صلح افغانستان انتقاد کرده است. خانم جولی در سخنرانی خود روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد گفت که سهمگیری زنان در این گفتگوها ضروری است. خانم جولی افزود که در این اواخر هزاران زن افغان در بسیاری از گردهمایی‌های عامه شرکت کردند، جانشان را در خطر انداختند تا از حقوق خود و فرزندانشان در روند گفتگوهای صلح اطمینان یابند. اما با گفته وی تا حالا زنان افغان در مذاکرات صلح سلیم نبودند. خانم جویلی تاکید کرده است که بدون حضور زنان هیچ صلح و ثبات در افغانستان تامین نخواهد شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدارش با بستگان کشته شدگان افغان که بر اساس گزارش ها عضویت لشکر فاطمیون را داشتند از عملکرد آن افراد در میدان های جنگ ستایش کرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که رهبر جمهوری اسلامی ایران نصر دیروز با بستگان کشته شدگان افغان دیدار کرده است. این خبرگزاری به نقل از آقای خامنه ای نگاشته است که افغانهای لشکر فاطمیون در میدانهای جنگ از دیگران استقامت بیشتری داشتند و پایدارتر بودند. رهبر جمهوری اسلامی ایران افزوده است که به گفته وی شهدای برادران افغان بر دیگران امتیاز دارند و آن این است که در غربت مضاعف به شهادت رسیدند. لشکر فاطمیون از جمله نیروهای تحت نظر سپاه پاسداران ایران است که در سوریه علیه گروه داعش جنگیده است. بر اساس گزارش ها افراد از افغانستان در ترکیب این نیروها حضور دارند که عمدتاً از سوی سپاه پاسداران به سوریه اعزام می شوند.
سیل در ایران خسارات جانی و مالی زیادی را به بار آورده است. بر اساس گزارش ها سیلاب های اخیر در آن کشور باعث جان باختن حداقل 23 نفر شده و ده ها تن دیگر مجروح شدند. سازمان هواشناسی ایران از جاری شدن دوباره سیلاب در روزهای آینده در مناطق جنوبی آن کشور نیز خبر داده است. گفته می شود که به لوله های نفت آن کشور آسیب نرسیده، اما بیم آن می رود که بند آب در مناطق جنوبی ایران باعث جاری شدن سیلاب شود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس آلمان از بازداشت 10 نفر در غرب آن کشور به زن برنامه‌ریزی برای اجرای حملات افراط‌گرایانه اسلامی خبر داده است. خبرگزاری دی پی آی آلمان گزارش داده که این افراد در نتیجه عملیات‌های جداگانه بر روزهای جمعه و شنبه بازداشت شدند. مقامات آلمانی گفتند که این افراد مظنون به ارتباط داشتن با گروه داعشان و در نظر داشتن دست به حملات به گفته آنان جدی خشونت بار بزنند. با این حال هنوز مقامات در مورد اهداف احتمالی این گروه بر رسانه‌ها چیزی نگفتند. به گفته مقامات آلمانی یکی از افراد بازداشت شده یک شهروند تاجیکستان است. هویت سایر افراد آن گروه مشخص نشده است. رئیس جمهور عراق میگوید که هیچ مخالفت جدی را در برابر حضور نظامیان آمریکایی در عراق مشاهده نمی‌کند. بهرام صالح روز جمعه گفت یک توافق کلی وجود دارد که عراق به تداوم همکاری با نیروهای آمریکایی نیاز دارد که به گفته وی تا زمانی که نیاز باشد میتواند ادامه یابد. آقای صالح هشدار داد که با وجود اعلام شکست گروه داعش در سوریه در هفته گذشته هنوز تهدید از جانب آن گروه پایان نیافته است. حدود 5200 سرباز آمریکایی در عراق مستقرند که به عنوان بخشی از توافق امنیتی با حکومت عراق مصروف همکاری و حمایت از سربازان عراقی در جنگ علیه گروه داعش می باشند. صدر اعظم بریتانیا میگوید که پیامدهای رد معامله پیشنهادی وی برای خروج از اتحادیه اروپایی توسط قانونگذاران کشورش بسیار شدید خواهد بود. تریسا می که روز جمعه پس از رای دهی پارلمان بریتانیا درباره معامله برگزیت صحبت میکرد، با قانونگذاران بریتانیایی گفت که بسیار جای تاسف است که یک بار دیگر اعضای پارلمان قادر نشدند از خروج منظم بریتانیا از اتحادیه اروپایی حمایت کنند. قانونگذاران بریتانیا روز جمعه یک بار دیگر معامله خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپایی رد کردند. اگر اعضای پارلمان بریتانیا روی معامله پیشنهادی تریسا می برای برگزیت به توافق نرسند، آن کشور بدون معامله به تاریخ 12 اپریل از اتحادیه خارج خواهد شد. ویلیام بار، لویسارنوال ایالات متحده گفته است که وزارت عدلیه این کشور گزارش رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه قضیه بررسی دخالت احتمالی روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری 2016 تا نیمه ماه اپریل و یا زودتر از آن برای کنگرس آمریکا منتشر خواهد کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، لویسارنوال ایالات متحده در نامه به کمیته های قضایی مجلس نمایندگان و سنا گفته است که با همکاری تحقیق کننده ویژه مشغول چاپ کردن این گزارش حدود 400 صفحه‌ای است. ویلیام بار، لویسارنوال آمریکا، همچنان پیشنهاد کرده است که اول ماه می در کمیته قضایی سنا و دوم ماه می در کمیته قضایی مجلس نمایندگان شهادت داده و به پرسش های نمایندگان کمیته پاسخ خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ پیشتر از انتشار علنی این گزارش استقبال کرده بود.
گروه واسکت زردها در فرانسه امروز شنبه به خاطر حمایت از یک تن از فعالانی که در رویارویی با پلیس مجروح شده است دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان یک بار دیگر امروز در پاریس، بوردو و سایر شهرهای فرانسه به جاده ها ریختند تا فشارشان را بر رئیس جمهور ایمانوئل مکرون برای کمک بیشتر با طبقه کارگر، اصلاحات در سیاست های فرانسه و یا کنارگیری وی از قدرت اعمال کنند. این مظاهره کنندگان در 20 هفته اخیر هر شنبه علیه حکومت دست به گرد همایی های زدند که در بسیاری روزها با خشونت نیز همراه بوده است. چند خبر هم از جهان ورزش. لیونل مسی، ستاره فوتبال تیم ملی ارجنتین و مهاجم تیم بارسلونای اسپانیا، میگوید که به این زودی ها قصد ندارد از فوتبال کنارگیری کند. مسی که روز جمعه با یک تلویزیون رادیویی ارجنتینی صحبت میکرد گفت که هنوز هم به باخت تیم ملی کشورش در رقابت نهایی جام جهانی 2014 با آلمان فکر میکند. آقای میسی همچنان گفت که دلش برای رقیب قدیمیش کریستیانو رونالدو، بازیکن سابق تیم ریال مادرید و کپتان تیم پرتغال که اکنون در تیم یوونتوس ایتالیا بازی میکند، تنگ شده است. و خبر آخر، تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در رده‌بندی جهانی فوتبال ساحلی 10 پله صعود کرده است. در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی جهان، افغانستان در ردیف 53 و تیم دوم تیم قاره آسیا قرار گرفته است. در این رده‌بندی تیم‌های برزیل، ایران و پرتغال در مکان‌های اول تا سوم قرار دارند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه و ما رویا زمانی هستم. در اولین گزارش این بخش برنامه، در نتیجه اصابت یک آوان در غزنی 4 شاگرد یک مکتب کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان منطقه موسوم به ملا نوح بابای ولسوالی اندر غزنی اجساد این کشته ها را بر رسم اعتراض مقابل ریاست معارف آورده و خواستار پایان دادن به این مشکلات شدند. اما مسئولین دولت محلی غزنی گفتند که نمیدانند که انداخت آوان کاری کی بوده و در این زمینه تحقیق میکنن. گزارشی از محمد آصف حسینی از ولایت غزنی را میشنوید.
باشندگان قریه ملا نوح بابای ولسوالی اندر غزنی جسد 4 تن را مقابل ریاست معارف این ولایت آوردند و ادعا دارند که آنان شاگردان مکتب شهید اختر جان روستای ملا نوح بابای ولسوالی اندر ولایت غزنی میباشند که صبح امروز در نتیجه اصابت یک گلوله هاوان در صحن مکتب 4 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی گردیدند. آنان فیر این هاوان ها را به نیروهای امنیتی افغانستان نسبت می دهند و خواستار جلوگیری از چنین فیر ها می باشند. خالد و عبدالوکیل از استادان این مکتب می گویند.
آوان هایی که از طرف صبح از پسته اردوی ملی فیر شد، تقریبا 5 فیر آوان فیر شد، 1-4 فیر شد دامی پراگنده دامی قریه خوردن، همی پنجه میشه در صحن مکتب افتید که مکتب در حال تعطیلی بودن و شاگرده با هم جمع شده بودن که اصابت کرده ما بین مکتب.
بعد در وقتی دخول که ما شاگردان داخل مکتب میشدن در اینجا اصابت کرد که در نتیجه 5 نفر شهید اطفال خورسال معرف مکتب شهید شدن و در حدود 15 نفر زخمی داریم.
اما محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در یک کنفرانس مطبوعاتی میگوید که صبح روز شنبه برای چندین دقیقه درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی در قریه ملا نوح بابا رخ داده و یک هاوان که مشخص نیست از سوی کدام طرف جنگ پرتاب گردیده سبب کشته شدن 4 متعلم و زخم شدن 2 استاد و 13 دانش آموز گردیده است و این میگوید در این زمینه تحقیقات آغاز شده که روشن شود انداخت هاوان ها کار کدام طرف می باشد.
راکت یا هاوانی که ثابت کرده از کدام سمت بوده، اگر احیانا از سمت بوده باشه که وجود نیروهای امنیتی مستقر هستند، ما طبعا بدون شک که مطابق قانون اقدامات جدی قانونی را انجام خواهد دادیم. و اگر از طرف مخالفین باشه دیگه، او رو شما میفهمید که مخالفین همیشه با استفاده از چنین اوضاع قصدا اماکن مقدسه، خانه‌های مسکونی و مکاتب و اینا را هدف قرار میدن تا ذهنیت عمر در مقابل حکومت و نیروهای امنیتی به اصطلاح تخریش کنند.
ریاست معارف غزنی نیز با معترضین گفتگوها را آغاز نموده و از طرف‌های درگیر جنگ خواستند که در خصوص مسئولیت دانش آموزان مکاتب توجه نمایند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، ریاست جمهوری افغانستان تلاش دارد تا از یک آدرس واحد در مذاکرات صلح از حکومت افغانستان، سیاسیون و رهبران جهادی نمایندگی کند. رئیس جمهور افغانستان به همین منظور امروز با برخی از چهره های اثرگذار سیاسی و جهادی دیدار و گفتگو کرده است. از سوی هم ریاست اجرایی از تلاش های زلمه خلیلزاد در گفتگوهای سال قدردانی کرده و میگوید که انتظار دارد این تلاش ها به گفتگوها میان حکومت و طالبان بیانجامد. جلال میرزاد در مورد گزارش میدهد.
همزمان با آغاز ششمین دور سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا، ریاست جمهوری افغانستان در تلاش است تا دیدگاه واحد را در گفتگوهای سال به نمایندگی از افغانستان به میان آورد. دیدگاهی که پیش از این آقای خلیلزاد بارها بر آن تاکید کرده است.
رئیس جمهور امروز قبل از ظهر با جناب کرزی صاحب، استاد سیاف، دانش صاحب، خلیلی صاحب و دکتر عبدالله جلسه داشتند. هدف جلسه بود تا تلاش‌های متعددی که در پروسه صلح جریان دارند توحید شوند و مشوره به این شده این جلسه تا این نشست‌ها و مشوره با جریان‌ها و اشخاص سیاسی دیگر ادامه پیدا کند.
اما نبود به میان آمدن دیدگاه واحد و همشمول با باور برخی از چهره‌های سیاسی گفتگوهای سال را با بنبست روبرو خواهد ساخت.
آنچه که در قبال سال در حال انجام است، یک نقده که وارد است ایست که تنها دو بازیگر فعلا دخیل هستند در این گفتگوها، ایالات متحده آمریکا و طالبان، و سایر بازیگران منطقه بین المللی و به ویژه بازیگران داخل افغانستان از این پروسه حذف هستند. در فقدان حضور سایر بازیگران و فقدان نمایندگان واقعی مردم افغانستان و حکومت افغانستان، هیچ گونه چشمانداز روشن فراروی صلح متصور نیست.
با این حال نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا به تازگی در گفتگو با بی بی سی گفته که در گفتگوهای سال به دنبال منافع شخصی نیست، بلکه او از حکومت ایالات متحده آمریکا نمایندگی میکند. پیش از این حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که آقای خلیلزاد در گفتگوهای سال دنبال منافع شخصی است، اما ریاست اجرایه
هیچ شکی به وجود نداشته که آقای خلیلزاد در این اواخر تلاش های بی سابقه را در دستور کارشان قرار داده. اما آنچه که برای دولت مردم افغانستان مهم است، آغاز گفتگوی بین الافغانی است که تا هنوز به اون مرحله ما نرسیدیم.
اکنون که گفتگوهای سال امیدواری ها را در افغانستان به میان آورده، چیگونگی حضور و کمک های جامعه جهانی پس از نتیجه گفتگوهای سال نیز مهم است. سیگار، بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان، گفته که پس از به نتیجه رسیدن گفتگوها با طالبان، این کشور به کمک‌های خارجی وابسته خواهد بود.
اگر صلح هم میشه و حکومت مشترک و مختلط با مخالفین دولت افغانستان هم تأسیس میشه، ایجاد میشه، امنیت مگمیه، افغانستان ضرورت بسیار جدی به کمک‌های جامعه جهانی داره.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته که اگر صلح پایدار در افغانستان تأمین شود، این کشور به هزینه اضافی نیاز خواهد داشت و این هزینه را تنها تمویل کنندگان می توانند بپردازند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و همچنان موج متوسط 1296 گوش می دهید. طوری که در خبرها شنیدید، شنونده های محترم، که کاروان موترهای جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، در شاهرای در ولایت جوزجان، در شاهرای بین جوزجان و بلخ مورد هدف قرار گرفته. خب تلاش میکنیم تا همکار ما میرویز بیژن روی خط تلفن با خود داشته باشیم و جزئیات بیشتر در این مورد بگیریم، همچنان از گزارش های در مورد ای که مقام های محلی ولایت بدخشان در افغانستان تایید کردن که گروه طالبان موفق به کنترل یک ولسوالی در این ولایت شدن. خب جزئیات بیشتر تا لحظات بعد از همکار ما میشنویم. در ادامه گزارش ها، اخراج بیش از حد معتادان مواد مخدر از کشور ایران به ولایت هرات، روند تداوی معتادین را در این ولایت غربی افغانستان با مشکل روبرو ساخته است. خلیل نوزایی در این مورد گزارش میدهد.
بازگشت روزانه ده ها تن از افراد معتاد به مواد مخدر از کشور ایران به ولایت هرات نگرانی مقام‌های حکومتی را برانگیخته است. مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگویند اخراج این معتادان از سوی مقام‌های ایرانی به شمار معتادان در این ولایت افزوده و روند تداوی معتادان را با مشکل روبرو ساخته است.
روزانه بین 25 تا 30 نفر معتادین از بین عودت کننده ها یا رد مرزی هایی که از جمهوری اسلامی ایران میآید وارد هرات میشن و متاسفانه اکثریت از اینا به امید بازگشت دوباره به ایرانیایی که هرات نسبت به ولایات و جاهایی را که خودم زندگی میکنم امتر یا مساعدتر برای زندگی میبینم همینجا بوده باش دارم و بر تعداد معتادین مفسود میشه.
جاوید نادم رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان هرات نیز میگوید شمار معتادانی که از کشور ایران اخراج میشوند متغیر است. آقای نادم میگوید تشخیص این معتادان که در میان رد مرزی ها و عودت کننده ها شامل هستند بسیار دشوار میباشد.
آمار معتادینی که روزانه از ایران رد مرز میشن متغیر هست به تناسب دیپورت که میشن. ما هفته 4-5 قضیه میشه داشته باشیم، در روز یک قضیه میشه، بعضی گاهن میشه که هیچ نداشته باشیم. به خاطر آمار دقیق نیست ولی کمکان دیپورت میشن و در مرز اسلام قلعه توسط همکاران ما چک میشن، بعد از تثبیت افغان بودن از اینا خدمات برزن ارائه میشه و انتقال پیدا میکنن به مراکز ترک احتیاط.
شماری از این معتادان نیز میگویند که برای کار کردن به کشور ایران مهاجرت کرده بودند اما در آن کشور معتاد به مواد مخدر شده و حکومت ایران بدون اینکه آنها را تداوی کند به اجبار از این کشور اخراج کرده و اکنون در شهر هرات بی سرنوشت هستند.
چند سال کارتو خوابی کردم، ردمرز شدم از زندانی طرف، این طرف که آمدم دیگه بند ماندم در اینجا. یک دفعه آمدم رفتم دوباره ردمرز شدم بند ماندم. این حالی دیگه برادرم اینجا بند ماندم.
ایران به مشهد، بعد خانوادم همه کلن الان به ایران هم ما ردمرز کردن، بعد تو هرات هم الان سرگردونم، مثلا کار نیست، بیکار هم همینجور زایه ها جمع میکنم، مردم مثلا ما مزایم مردم مزایم ما میشن.
توریال طاهری معاون شورای ولایتی هرات نیز میگوید با اینکه بیشتر این معتادان باشندگان سایر ولایات هستند اما در هرات مسکن گزین میشوند و به شمار معتادان در این ولایت میافزایند.
هر روزه افراد اشخاص معتاد از کشورهای همسایه به داخل هرات میان. این بعید نیست که ما میپذیریم که اینها از هراتیان نیستند، از دیگه ولایت افغانستان هستند، به خاطر که مریض هستند، توان پولی ندارم، انتقال نمیافهم با ولایتهای خود، همگی در ولایت هرات جاگزین مشکل کلانی، یک دردسر کلانی برای مردم ایجاب شد.
افزایش اعتیاد در بین جوانان همواره یکی از نگرانی های مقام های افغان بوده است. جوانانی که عمدتاً برای یافتن کار به کشور ایران مهاجرت می کنند و با تحفه اعتیاد به کشور باز می گردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، در حالی که اخراج بیش از حد معتادین مواد مخدر از ایران به ولایت هرات روند تداوی این معتادین با مشکل روبرو ساخته، در کینیا مقامات گفتند که برای بار دیگر از مسدود شدن کمپ داداب هشدار داده که منجر به بیجا شدن 25,000 تن می‌گردد. همکارم سحر عظیمی در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما می‌کنیم. خب با عرض معذرت، عبدالواجد عادل همکار ما این گزارش را تقدیم میکند.
نیاموچ جیمز جوان 21 ساله است و پناهنده از سودان جنوبی است. او حداقل در حال حاضر در کمپ پناهجویان داداب در کینیا زندگی میکند. نیاموچ یکی از 250,000 مهاجر و پناهجویانی است که در کمپ کینیا زندگی میکند. این کمپ سومین بزرگترین کمپ پناهجویان در جهان است. اما طبق اسناد افشا شده از سازمان ملل متحد و رسانه‌های کینیا، مقامات در کشور کینیا بنابر تهدیدهای امنیتی در شهری که این کمپ در آن موقعیت دارد، مسدود شدن این کمپ را در ماه آگوست اعلام کردند. نیاموج میگوید که بستن این کمپ مهاجرین به معنی مجازات هزاران پناهنده بیگناه مانند خودش است.
It's like they are grouping everyone that is on this side of the dump as the bad guys. And they should consider this young generation that
این مثل آن است که همه افرادی که در این قسمت از کمپ زندگی میکنند به عنوان آدمهای بد دسته‌بندی شدند. آنها باید این نسل جوان را که از غذا، آموزش و مسکن رایگان بهره‌مند میباشند در نظر گیرند. آنها زندگی هزاران نفر را در اینجا برهم میزنند.
مقامات میگویند پناهندگان این کمپ که عمدتاً از سومالیا می باشند، شورشیانی را آموزش می دهند که حملات تروریستی را در داخل کینیا انجام می دهند. حمله انتحاری گروه الشباب در ماه جنوری به یک هتل نایروبی که 21 نفر را کشته است، برای بستن کمپ داداب منجر شد. رسانه های کینیا گزارش دادند برخی از طراحان این حمله در این کمپ ردیابی شدند. اما گروه های حقوق بشر می گویند که بسته شدن کمپ های پناهجویان مشکلات امنیتی کینیا را حل نخواهد کرد. اوتسنتو ناموایا پژوهشگر افریقایی سازمان نظارت حقوق بشر است. او می گوید
We asked them whether they have any people who are facing prosecutions for terrorism or terror-related offenses.
ما از آنها پرسیدیم آیا افرادی وجود دارند که برای اتهامات دهشت افغانی تحت پیگرد قانونی قرار داشته باشند و ما می توانیم آنان را به داداب ردیابی کنیم. آنها اسنادی در این رابطه نداشتند. ما همچنین از آنها خواستیم که آیا مواردی وجود دارد که ساکنان داداب را تحت تحقیق قرار داده باشند یا خیر. بنابراین ما معتقدیم که این ترس مقامات کینیایی با شواهد موثق همراه نمی باشد.
مقامات کینیا تقاضای اظهار نظر درباره گزارشات افشا شده و صحبت در مورد آینده کمپ را رد کردند.
خب شنوندگان گرامی، گزارشی بود در مورد که مسدودی یک کمپ در کینیا باعث بیجا شدن 250,000 نفر میشه. در ادامه گزارش ها، رای دهندگان ترکیه روز یکشنبه در انتخابات محلی شهرها شرکت میکنن. با افزایش تورم پولی و رکود اقتصادی که ترکیه با آن مواجه است، این انتخابات میتواند یک آزمون بزرگ برای حزب رهبری رجب طیب اردوغان باشد. گزارش را در این مورد حفیظ آصفی به توجه میرساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک گردهمایی در شهر استانبول تلاش میکند حمایت مردم را به حزب تحت رهبریش جلب کند. آقای اردوغان خودش در این انتخابات شرکت ندارد، اما رهبری این کمپاین انتخابات محلی را به عهده گرفته است. حضور رئیس جمهوری ترکیه در این گردهمایی به خاطر است که کشورش با افزایش تورم پولی و رکود اقتصادی مواجه است و نفوذ وی پس از سالها رهبری ترکیه حتی در استانبول که زمان پایگاهی تسخیر ناپذیر برای سایر احزاب مخالف آقای اردوغان بوده است در خطر می باشد. در ناحیه گانگوریان مردم برای گرفتن مواد غذایی که با قیمت ارزان‌تر از طرف دولت به فروش می‌رسد صف بستند. به نظر می‌رسد حزب CHP مخالف عمده سیاسی آقای اردوغان برای نخستین بار در چند دهه فرصت کسب قدرت را در شهر عمده ترکیه به دست آورده است.
این سند دایر
تمام فقری که یک شخص میتواند تجربه کند در این شهر وجود دارد. هیچ منطقه سبزی وجود ندارد. زندگی اجتماعی به نظر نمی رسد. یک ناحیه است که از تمام غناهای زندگی محروم مانده است. ما به آن رسیدگی خواهیم کرد.
ناحیه گانگوریان در گذشته از حامیان برجسته و قوی حزب عدالت و انکشاف و رهبری آقای اردوغان بود، اما شهروندان این ناحیه اکنون ناراضی هستند.
ما مردم بازنشسته هستیم و در 15 ماه حقوق تقاعدی ما به اتمام میرسد. پس از آن گرسنه میمانیم. تلاش میکنیم مواد غذایی را با تخفیف خریداری کنیم تا چیزی روی دسترخوان داشته باشیم.
اما تا هنوز هم در این ناحیه حامیان قوی آقای اردوغان حضور دارند که بسیاری آنان فکر میکنند حزب عدالت و انکشاف میتواند با مردم خدمت کند.
درباره انتخابات بسیار امیدوار هستیم. اینجا فقط آمده ایم ببینیم که این امام جلو کیست. راه و انتخاب ما واضح است. ما حامی حزب عدالت و انکشاف هستیم.
نظر سنجی نشان میدهد که انتخابات شاروالی در شهر استانبول بسیار تنگاتنگ خواهد بود. نتیجه انتخابات روز یک شنبه 31 ماه مارچ میتواند به نفع حامیان حزب دموکراتیک مردم ترکیه که طرفدار کردهاست پایان یابد. رئیس جمهور اردوغان حزب دموکراتیک مردم ترکیه را به دهشت افغانی متهم می کند و هزاران تن از مقامات آن حزب را بازداشت کرده است. در یک اقدام تعجب‌آور، حزب دموکراتیک مردم ترکیه در شهرهای بزرگ بر رقابت نپرداخته و از طرفداران خود خواسته است تا از حزب مخالف آقای اردوغان حمایت کنند. در حالی که 10% رای دهندگان شهر استانبول را حامیان حزب دموکراتیک مردم ترکیه تشکیل می‌دهد، روشن نیست که این حزب تا چه حد توانسته است حامیانش را متقاعد سازد تا در انتخابات شاروالی به یک حزب دیگر رای دهند. تصمیمی که می‌تواند سرنوشت آینده حزب حاکم را در استانبول تغییر دهد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکایی بود. داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. امیدوار هستم که شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشین.